ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید مدارک مستند تجاوز و آزار جنسی بازداشت شدگان در ایران را تایید کرده است. با اعلام آخرین آمار بیکاری در آمریکا، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. و یک فروند هواپیمای نظامی روسیه با 9 سرنشین سقوط کرد. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. دوستان عزیز رادیو فردا سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در بامداد شنبه 16 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 7 نوامبر 2009 میلادی. با این امید که روزی پر از موفقیت و نشاط در انتظار شما باشه، مجله صبحگاهی رو شروع می‌کنیم به مدت 30 دقیقه با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. پیش سخن دیگه میریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان، باز هم با پارسا شمس. پارسا سلام.
سلام بر شما، درود شنوندگان عزیز. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید مدارک و مستندات 3 از قربانیان تجاوز و آزار جنسی در جریان دستگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال در ایران را تهیه و آماده کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است در بیانیه اعلام کرد یکی از مردانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته حتی نامه‌ای از یک پزشک دارد که بروز آزار جنسی را تایید می‌کند، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی به آن ترتیب اثر نداده است. این گروه می‌گوید 2 مورد دیگر هم مدارکی از یک مرد و یک زن دارد که در بازداشت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این گروه مدافع حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به تلاش برای سرپوش نهادن بر این پرونده ها متهم کرده و از مقامات ایرانی خواسته تا در اسرع وقت تحقیق بر روی این پرونده ها را آغاز کنند. با اعلام آخرین آمار بیکاری در آمریکا، بهای نفت در بازار جهانی حدود 3% کاهش یافت. دولت آمریکا در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد نرخ بیکاری به بیش از 10% رسیده که بالاترین رقم آن در 26 سال گذشته به شمار می‌رود. به دنبال این خبر، قیمت نفت با حدود 2 دلار کاهش در بازار بورس نیویورک به حدود 77 دلار در هر بشکه رسید. کارشناسان میگویند بالا رفتن نرخ بیکاری تردیدها درباره ثبات اقتصادی آمریکا را افزایش میدهد و همچنین تقاضای نفت و محصولات نفتی را در بازار آمریکا کمتر میکند. خبرگزاری‌های روسی گزارش می‌دهند یک فروند هواپیمای نظامی روسیه با 9 سرنشین در شرق این کشور سقوط کرده و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. به گفته مقامات روس، هواپیمای TU-142 پس از انجام پرواز آزمایشی بر فراز تنگه تاتارسکی از صفحه رادار محو شد. نیروهای امدادی توانستند جسد سرنشینان این هواپیما را از روی آب جمع کنند. از دیگر جزئیات و علت سقوط این هواپیما هنوز خبری منتشر نشده است. شورای امنیت سازمان ملل جمعه دیروز در بیانیه‌ای از حامد کرزی خواست در دور دوم ریاست جمهوری خود در افغانستان اقدامات جدی و اساسی برای گسترش و بهبود امنیت، وحدت ملی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فساد اداری و مالی را در دستور کار قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل با به رسمیت شناختن ریاست جمهوری آقای کرزی برای همکاری با او اعلام آمادگی کرده و از وی خواسته گفتگوها برای تقویت وحدت ملی و ترسیم آینده بهتر برای افغانستان را در دستور کار قرار دهد.
پارسا شمس، آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم پارسا. خب دوستان، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. امکان آزمایش یک کلاهک هسته‌ای از سوی ایران در گفتگو با یک دانشمند فیزیک هسته‌ای. تصویب گزارش گلستون در مورد جنگ ایران و فلسطینیان در مجمع عمومی سازمان ملل. اعزام 60,000 ایرانی به مراسم حج با وجود هشدار در مورد شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در عربستان سعودی. خبرهای ورزشی و گزارش های دیگر، بمانید خواهید شنید. روزنامه گاردین بریتانیا میگوید که دانشمندان ایرانی آزمایش هایی را برای ساختن کلاهک هسته‌ای انجام دادند. این روزنامه با استناد به مدرکی منتشر نشده که آن را جزء پرونده هسته ایران در آژانس میدونه مینویسه دانشمندان ایرانی احتمالاً یک وسیله انفجار درونی دو مرحله ای را آزمایش کردن که میتونه راه رو برای تولید کلاهک هسته‌ای کوچکتر و ساده‌تر هموار کنه. در این رابطه حسین آریان گفتگویی داره با فرانک بارنبی، دانشمند فیزیک هسته‌ای و کارشناس امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای. منو خواست از اون میپرسه آیا این آزمایش ایران آنگونه که روزنامه گاردین گزارش کرده آزمایش یک کلاهک هسته‌ای است؟
Does not mean that Iran has tested a nuclear warhead. The two-point system could be tested in a non-nuclear system just by using ordinary high explosives.
این آزمایش به معنای آن نیست که ایران یک کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. سیستم انفجار درونی دو مرحله‌ای را می‌توان برای سیستم‌های غیر هسته‌ای با بکارگیری مواد منفجره قوی برای تولید امواج انفجاری هم‌اندازه و متقارن به کار برد. برای انفجار درونی دو مرحله‌ای نیازی به ماده هسته‌ای نیست و این کار را می‌توان با ماده منفجره غیر هسته‌ای انجام داد.
آقای بارنبی، به گزارش روزنامه گاردین اطلاعات مربوط به آزمایش ایران از مدارک منتشر نشده آژانس به دست آمده. برخی از کارشناسان معتقدند که این مدارک منتشر نشده در واقع گزارش‌ها و اطلاعاتی است که برخی از کشورها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس می‌دهند و بازرسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل این گزارش‌ها نتیجه برداشت خود را در گزارش‌های رسمی آژانس منظور می‌کنند. استنباط شما چیست؟
That's certainly possible. The IAEA has reported there's some evidence that Iran has been working on the weaponization.
خیلی امکان دارد که اینطور باشد. گویی که آژانس در گزارش‌های خود آورده که نشانه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی وجود دارد. البته آژانس توضیحات مشروعی در این باره نداده است. نکته مهم این است که اگر ایران بخواهد کلاهک‌های هسته‌ای برای موشک‌های بالستیک خود بسازد که ما نمی‌دانیم که قصد این کار را دارد یا نه، آن وقت باید کلاهک‌هایی بسازد که هم پوچک باشد و هم سبک. برای این کار نیاز است که ایران از سیستم انفجار درونی دو مرحله‌ای استفاده کند تا کلاهک‌های هسته‌ای بسازد که بتواند آن را به راحتی در نوک موشک‌ها نصب کند. ممکن است ایران به دنبال این کار باشد. در گذشته آژانس فقط به نشانه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حیطه نظامی اشاره کرد، نه از یک آزمایش هسته‌ای. اگر تا به حال ایران این کار را انجام داده بود، ما از آن آگاهی داشتیم.
روزنامه گاردین از قول برخی کارشناسان میگوید که آزمایش انفجار درونی دو مرحله ایران نشانه دسترسی این کشور به تکنولوژی پیشرفته است. همینطور است؟
Well, no, not really. I mean, the implosion technology is used in non-military systems.
خیر، همواره اینطور نیست. سیستم انفجار درونی دو مرحله‌ای در حیطه غیرنظامی هم کاربرد دارد. اما یک سیستم انفجار درونی بیضوی نکروی که میتواند در یک کلاهک کوچک هسته‌ای جایگزین شود، سیستمی کاملا پیشرفته است. البته آمریکایی‌ها در دهه 1950 از این سیستم استفاده می‌کردند. به هر حال میتوان انتظار داشت که ایران چه از نظر سیاسی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشد و چه نگرفته باشد، از چند دانشمند هسته‌ای بخواهد که درباره طرح کلاهک هسته‌ای مطالعه کنند و با استفاده از اطلاعات قابل دسترس برای عموم یا اطلاعات به دست آمده از راه مأمورین و جاسوسان، حیطه دانش خود را گسترش دهد و در صورت لزوم کلاهک هسته‌ای بسازد. به نظر من این کاری است که دانشمندان ایرانی به دنبال آنند.
گفتگوی حسین آریان بود با فرانک بارنبی، دانشمند فیزیک هسته‌ای و کارشناس امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما یک دیپلمات اروپایی آشنا به مسائل ایران روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست گفت فقدان پاسخ روشن تهران به کشورهای بزرگ جهان ناشی از بروز اختلاف نظر در میان دولت مردان ایرانی است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله دیگه می نویسه تأخیر ایران در ارائه پاسخی روشن در مورد برنامه هسته‌ایش دلیلی به جز اتلاف وقت نداره. بیشتر می شویم در گزارشی از نادر وکیلی.
یک دیپلمات ارشد اروپایی میگوید تهران خواهان حمل سوخت هسته‌ای از خارج به ایران شده تا پس از آن تهران اقدام به ارسال اورانیوم غنی شده خود به روسیه کند. در این مطلب که در روزنامه واشنگتن پست روز جمعه منتشر شده آمده است، چشم‌انداز وقوع یک رویداد تعیین کننده از سوی تهران، تصوری که پس از نخستین دیدار ایران با کشورهای بزرگ جهان در اول ماه اکتبر در ژنو به دست آمده بود، در حال حاضر تا حد زیادی کم شده است. واشنگتن پست نوشته است نه تنها موافقت ضمنی کشورهای 5 علاوه 1 با ایران که بر اساس آن تهران میبایست اورانیوم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد تا در ازای آن سوخت هسته‌ای دریافت کند در حال فروپاشی است، بلکه هیچ چشم‌اندازی برای گفتگوهای بیشتری نیز وجود ندارد. واشنگتن پست نوشته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بود تا در ماه نوامبر به این پرسش که آیا ایران با ساخت دومین تأسیسات هسته‌ای خود در قم تخلفی مرتکب شده یا نه پاسخ دهد، اما اکنون به نظر می‌رسد شورای حکام این آژانس در ماه نوامبر دیداری با یکدیگر نخواهند داشت. این دیپلمات اروپایی همچنین می‌گوید تصور وی این است که اختلاف دیدگاه‌ها در میان رهبران ایران روند تصمیم‌گیری را در نظام سیاسی آن کشور فلج کرده است. وی می‌گوید به نظر می‌رسد دعوا بر سر این است که کدام جناح درون دولت ایران بیشتر ضد آمریکایی است. در همین حال واشنگتن پست در روز جمعه در مقاله دیگری تحت عنوان ایران در حال اتلاف وقت نوشته است به نظر می‌رسد دولت اوباما امیدوار است در دعواهای درونی دولت ایران گروهی که طرفدار سیاست تعامل با آمریکاست برنده شود. در سرمقاله واشنگتن پست که به قلم سردبیر روزنامه است آمده دولت اوباما همچنین در نظر دارد تا به دو کشور چین و روسیه نشان دهد که در صورت ناکامی مذاکرات با تهران این ایران است که باید سرزنش شود و نه کشور دیگری. سرمقاله واشنگتن پست اما در پایان خاطر نشان کرده است گرچه این محاسبات دولت اوباما منطقی به نظر می‌رسند اما در این حال این امکان را به ایران می‌دهد تا نه تنها مذاکرات بلکه تحریم‌های احتمالی نیز علیه آن کشور به تعویق بیفتند و این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان به سرکوب شهروندان ایرانی ادامه می‌دهد. واشنگتن پست پس با اشاره به تظاهرات روز چهارشنبه در تهران و اینکه مردم ایران در این تظاهرات شعار می‌دادند آقای اوباما با مایید یا با آنها از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است تا به این پرسش مردم ایران پاسخ دهد.
نادر وکیلی نگاهی داشت به مقاله روزنامه واشنگتن پست در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اما به اسرائیل میریم. گزارش قاضی ریچارد گالدسون علی‌رغم مخالفت اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. گزارش گالدسون که در پی ماه‌ها تحقیق و بدور از همکاری اسرائیل تهیه شده، از کاربرد زور نامتناسب، حمله کور به غیر نظامی‌ها در جریان مواجهه میان اسرائیل و حماس و تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی شکایت داره. این گزارش در نیمه اکتبر در شورای حقوق بشر به تصویب رسیده بود. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه در پایان دو روز سخنرانی ده‌ها نماینده کشورهای جهان با حمایت 114 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 44 رأی ممتنع گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به گزارش گلدستون را تصویب کرد. با این حال در واکنش به تصویب این گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل اعلام کرد که گزارش کاملاً به دور از واقعیاتی است که اسرائیل با آن روبروست. آمریکا و برخی از کشورهای مهم اروپایی در کنار اسرائیل ایستادند و روسیه رأی ممتنع داد. قطعنامه مجمع عمومی از اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌خواهد که خود در 3 ماه آینده درباره جنایات جنگی صورت گرفته علیه طرف مقابل تحقیق کرده، گزارش خود را به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند تا دبیر کل نیز درباره گام‌های بعدی به مجمع عمومی اعلام نظر کند. قطعنامه می‌گوید اگر طرف‌ها به چنین تحقیقی اقدام نکنند، مجمع عمومی تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد و ممکن است که گزارش در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد و در صورت بن‌بست در 6 ماه آینده مرحله بعدی نیز میتواند ارجاع گزارش به دیوان بین‌المللی لاهه باشد. قطعنامه‌های مجمع عمومی لازم الاجرا نیستند، اما گروه کشورهای عرب و بلوک کشورهای جنبش عدم تعهد که گزارش گلدستون با فشار آنان و در حمایت از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، این احتمال را مطرح کردند که گزارش گلدستون را تا دیوان بین‌المللی لاهه پیگیری کنند. حامیان گزارش می‌خواهند که فرماندهان ارتش اسرائیل و سیاستمداران وقت اسرائیلی که تصمیم گیرندگان عملیات سرب مذاب بودند به پای میز محاکمه کشانده شوند. قاضی ریچارد گلدستون در صدر یک هیئت 3 نفره به نمایندگی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش مشروع خود را درباره عملیات سرب مذاب نیمه ماه سپتامبر ارائه کرد و تاکید نمود که اسرائیل و حماس مرتکب جرم جنگی شده و ممکن است اقدامات آنان جنایت علیه بشریت باشد. اسرائیل که در 1 ماه اخیر تلاش بسیاری کرد تا گزارش گلدستون به مجمع عمومی سازمان ملل برده نشود، با مردود دانستن تصویب قطعنامه پنجشنبه اکثر کشورهایی که به آن رأی موافق دادند را حکومت‌های دیکتاتوری و یا کشورهایی که از روی منافع سیاسی و اقتصادی رأی دادند نامید. بنیامین نتانیاهو ماه گذشته گفت هرگز اجازه نخواهیم داد که سربازان و رهبران ما به پای میز محاکمه برده شود.
هستند.
اسرائیل چشم امید به آمریکا دوخته تا از مطرح شدن گزارش گلدستون در شورای امنیت جلوگیری کند، اما سخنگویان همه جناح‌های فلسطینی با خوشنودی از تصویب قطعنامه خواهان گام‌های بعدی علیه اسرائیل شدند. در عملیات 11 ماه پیش صلح مذاب در غزه بیش از 1400 فلسطینی کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند و خسارات کلان به زیربناها و تأسیسات این باریکه وارد شد.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز جمعه از آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان روز 13 آبان خبر داده. دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون اشاره به تعداد آزادشدگان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت کسانی که دلیلی برای توجیه اتهام به آنان نباشه آزاد میشن. پیش‌شرف فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت چند نفر در تظاهرات روز 13 آبان سخن گفته بود. سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت شماره بسیار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. این سازمان‌ها و سایت‌ها برخورد نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین را بی سابقه توصیف کردند. مهران براتی، پژوهشگر و نویسنده در برلین، در گفتگو با بهروز کارونی میگه
حکومت کاملا متوجه شده که شرایط با پیش فرق کرده. الان معترضین فقط معترضین به انتخابات نیستند که جل در انتخابات شده، بلکه یک قدم فراتر رفته. این فراتر رفتن میتونه معنیش این باشه که کنترل این حرکت به کلی از دست حکومت بیرون بیاد. اینکه حالا در طرف مقابل این حرکت معترض بتونه کنترل این حرکت رو تا جایی که به یک نقطه مثبت برسه، این هم هنوز روشن نیست، ولی به هر صورت هر دو طرف خطر رو کاملا دقیق تشخیص دادن و نوع روبرویشون با هم عوض شده. به همین دلیل هم بسیج و سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها یا نیروهای انتظامی یا دستگاه امنیتی از این به بعد نوع برخورد دیگری با این حرکت خواهد کرد.
اتفاقا سوال من هم در همین رابطه هست. فکر میکنید که تا کجا جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با معترضین پیش خواهد رفت؟
این البته بستگی به این داره که این حرکت چه توازن قوایی به وجود بیاره. این که سرنوشت این حرکت چه خواهد شد و نوع برخورد این حکومت به این حرکت در آینده چه شکلی خواهد گرفت بستگی به این داره آیا تداوم پیدا بکنه این حرکت به عنوان یک حرکتی که دیگه لحظه‌ای نیست، بلکه یک حرکت ملی با یک هدف خیلی روشن نسبت به آینده به پیش بره. اینها همه به هم مربوط هستند. پیشگوییش کاملا ممکن نیست. فقط یک چیز رو میشه پیشگویی کرد و اون اینی که نوع خشونت حکومت گسترده تر خواهد بود، ولی احتمال این مسئله که طرف مقابل هم دست به خشونت بزنه هست و این یکی از ترس‌های من هست. معمولا در این حرکت‌ها یک بخشی از جامعه که دیگه امکان تحمل خشونت رو نداره امکان این زیرزمینی بشه، دست به عملیات مسلحانه بزنه و این جامعه رو به یک سوی یک بن‌بستی ببره که دیگه بیرون آمدن از اون بسیار مشکل باشه.
در همین رابطه برخوردی که جمهوری اسلامی ایران با معترضین داشته، اخیراً سرتیب مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در صحبت‌های تأکید کرده که عقبه‌های برون مرزی کودتا رو با چالش جدی مواجه بکنه و گفته که در موقع مناسب با طیف قابل توجهی از جریان فتنه که شامل همین عناصر برون مرزی هم به گفته او میشه برخورد خواهد شد. شما فکر می‌کنید این صحبت‌ها ناشی از چه چیزی هست؟ چه معنا و مفهومی داره؟
معنا و مفهومش یکی این هست که واقعا این مرز میان داخل و خارج به لحاظ سیاسی از بین رفته. این شبکه‌های موجود اطلاعاتی و تکنولوژی جدید این حرکت، تقسیم حرکت رو به حرکت داخل و خارج دیگه از میان برداشته. یک حرکت عمومی ایرانیان در داخل و خارج هست. به نوعی هم یک نوع رهبری نانوشته داخل و خارج به وجود آمده. این تهدیدی که میشه یه نوع میتونه تهدید فیزیکی باشه که مثلا کشدار مخالفین در خارج رو که با قتل آقای بختیار، با قتل رهبران کرد در رستوران میکنوس، یه معنیش میتونه این باشه. یه معنی دیگرش هم این هست که سیستم اطلاعاتی خودشون رو همونطور که از دو سال پیش شروع کردن در فرانسه و آلمان و اتریش کوشش کردن که به سیستم‌های رایانه‌ای، به کامپیوترهای افراد دسترسی پیدا بکنن، نامه‌های تهدیدآمیز به منازلشون بفرستن، بعضن تهدیدهای تلفنی انجام بدن. این هم یکی از اون کارهاییه که میتونن انجام بدن. ولی اون تهدید بسیار فراگیرتر از این مسائل به نظر میرسه و به همین دلیل فکر میکنم بایستی که این تهدیدات رو به اطلاع مقامات دولتی کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای دیگر رسوند که اونها لااقل به لحاظ جانی مواظب مخالفینی که در خارج از این جنبش حمایت میکنند باشند.
گفتگوی بهروز کارونی بود با مهران براتی، پژوهشگر و نویسنده در برلین، در مورد تجمعات روز 13 آبان و دستگیری تعدادی از این تظاهرکنندگان. اما در همین مورد، در مورد تظاهرات روز 13 آبان و جنبش سبز، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو در این باره با رادیو فردا و شنوندگانمون در میون گذاشتن. در این بخش از مجله صبحگاهی فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
خوشبختانه ملت قهرمان ایران در این 13 آبان نشون دادن پیر و مرد و جوان در تهران یا شهرهای دیگه، من شاهد اون بودم، میدونم که انشالله پیروزی نزدیک است.
باید قبول کنیم که ایران در اشغال قوای بیگانه است که به نام جمهوری اسلامی 30 سال است سعی بر این دارد کلیه سنن، تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران را نابود کند و به جای اینکه به فکر ملت ایران باشد، سرمایه ملی مملکت را خرج تروریست های حماس و حزب الله می کند.
آقای خامنه ای، تا کی میخواید تو خواب غفلت باشید؟ کی میخواد بیهوش بیاد که ببینید چطوری مردم رو میزنن؟ شرم نمیکنید شما؟
این صدای ملت ایران است. مرگ بر دیکتاتور که آزادی بیان را در جامعه‌ای با این فرهنگ غنی را از ما گرفته. نمیشود آزادی بیان داشته باشیم، نمیشود اظهار نظر داشته باشیم. از ارومیه تماس گرفتم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
در حالی که معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگه بیشتر حجاج ایرانی در مراسم حج امسال به آنفولانزای خوکی مبتلا خواهند شد، رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام حدود 60 هزار ایرانی به مراسم حج امسال خبر داده. بیشتر میشنویم در گزارشی از پارسا شمس.
معاون سلامت وزارت بهداشت ایران حسن امامی رضوی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه بر اساس برآورده وزارتخانه مطبوعش 80% حجاج ایرانی امسال در طول سفر خود به عربستان سعودی به آنفولانزای خوکی مبتلا می شوند گفته ما در وزارت بهداشت هیچ نوع غربالگری و قرنطینه‌ای برای حجاج نداریم، چون این کار نه علمی است و نه عملی، اما از مردم می خواهیم که نکات بهداشتی اعلام شده را رعایت کنند، به استقبال حجاج نروند و از دست دادن و روبوسی با آنها خودداری کنند. به دنبال مشاهده نخستین مورد ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در ایران در خرداد ماه سال جاری، مقام‌های بهداشتی ایران اعلام کرده بودند این بیماری عمدتاً از طریق حجاج به کشور منتقل شده است و از این رو گزارش‌های درباره احتمال لغو مراسم حج امسال منتشر شده بود. در میان مصطفی خاکسار قهرودی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران که در عربستان به سر می‌برد، با اشاره به کاهش شمار حجاج ایرانی در سال جاری از شیوع بیماری آنفولانزای خوکی به عنوان علت این کاهش نام برده و در همین حال نسبت به زیان مالی ناشی از خالی ماندن هتل‌های رزرو شده برای سازمان حج و اوقاف ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز با اشاره به کاهش شمار زائران ایرانی در سال جاری گفته بود این کاهش سبب تحمیل خسارت حدود 60 میلیارد تومان به سازمان حج و زیارت می‌شود. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه شمار حجاج ایرانی امسال حدود 57 هزار نفر است گفته ظرفیت کاروانها امسال از 220 تن به 145 تن کاهش پیدا کرده که تعداد کاروانها نیز حدود 20 کاروان از سال قبل کمتر است. به دلیل احتمال گسترش آنفولانزای خوکی در جریان مراسم حج برخی کشورها مانند تونس از اعزام زائر به عربستان سعودی خودداری کردند. خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یکی از مقام‌های بهداشتی عربستان سعودی اعلام کرد این کشور 11 میلیون واکسن آنفولانزای خوکی خریداری کرده که علاوه بر واکسینه کردن کارکنان وزارت حج خود، حجاج عربستانی را نیز در مقابل بیماری آنفولانزای خوکی واکسینه می‌کند. پیشتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با بیان اینکه نمیتوان مانع گسترش آنفولانزای خوکی شد، اظهار داشته بود در صورت گسترش این بیماری کادر پزشکی تنها کاری که انجام میدهند نکات لازم را به بیمار گوشزد میکنند تا بیمار بهبودی کامل را به دست آورد. مقام‌های بهداشت ایران تاکنون برنامه‌ای را برای واکسینه کردن شهروندان در مقابل بیماری آنفولانزای خوکی اعلام نکردند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تاکنون 33 تن بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و شماره مبتلایان نیز به حدود 2200 تن رسیده است.
اعزام 60,000 ایرانی به مراسم حج با وجود هشدار در مورد شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در عربستان سعودی گزارشی بود از پارسا شمس. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان. لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس امروز با 4 مسابقه پرونده نیم فصل اول رو میبنده و برای 3 هفته تعطیل میشه. روز جمعه تیم سپاهان با پیروزی 4 گله در زمین پیکان قهرمانی خودش رو در پایان نیم فصل اول قطعی کرد. بیشتر میشویم از حبیب روشنزاده.
تیم سپاهان در شرایطی صدرنشینی خود را در پایان نیم فصل اول لیگ برتر مسجل کرد که سرمربی از بازیکنانش ناراضی بود. امیر قلعه‌نویی با وجود آنکه سپاهان در قزوین در زمین پیکان این تیم را 4-1 دیروز در هفته 16 لیگ برتر شکست داد، از بازیکنان گله داشت که وقتی از حریف پیشی میگیرند بازی را رها میکنند.
ما یه اشکالی که داریم وقتی 2-3 تا گل جلو میافتیم بازی رو رها میکنی و این برای تیم بزرگی این سپاهان خوب نیستش.
حمید درخشان سرمربی تیم پیکان هم باخت تیمش را این گونه توجیه میکرد.
ما به هم بی تجربگی خودمون و هم کمبود بازیکنمون که داشتیم به این تیم باختیم.
دیروز تیم پاس تنها میزبان پیروز عصر جمعه بود که با پیروزی 3-1 بر تیم سایپا در ورزشگاه همدان به رختکن رفت. دو میزبان دیگر یعنی استقلال اهواز و سبا در قم مغلوب حریفان شدند. استقلال اهواز 2-3 مسابقه را به تیم سخت کوش تراکتورسازی تبریز واگذار کرد و سبا هم با 1 گل به ملوان باخت. در رابطه با پیروزی ملوان بر تیم سبا، محمد احمدزاده سرمربی ملوان تلویحاً قبول کرد که بعد از گلی که در دقیقه 29 این تیم به سبا زد، به خصوص در نیمه دوم ملوان تن به دفاع مطلق داد تا 1 گل را حفظ کند.
من فکر می‌کنم مخصوصا نیمه دوم موقعیت مناسب گلزنی به تیم سبا ندادیم، جز صحنه‌ای که تیر دروازه ما توپ آقای نوری برخورد کرد.
محمد حسین زیایی سرمربی تیم سبا هم دفاع مطلق ملوان و همچنین کمبود بازیکن در تیمش را عامل باخت تیم سبا می‌دانست.
تیم ملوان اومد چند لایه دفاع کرد و یکی دوتا موقعیت هم که روز ضد حمله گیرشون اومده بود و مشکل ما رو همون کمبود بازیکن هستش که تو هر بازی که ما یکی دوتا بازیکن اون از دست میدیم کاملا تیممون خوب جمع و جور نمیشه.
4 مسابقه باقی مانده نیم فصل اول لیگ برتر امروز برگزار می شود. در بازی های امروز شنبه 2 مسابقه از اهمیت زیادی برخوردار است. بازی زوباهن با فولاد خوزستان در اصفهان و استقلال با راه‌آهن در ورزشگاه آزادی تهران. تیم های استقلال و زوباهن هر دو 27 امتیازی و با گل شماری به ترتیب دوم و سومند. این دو تیم در پایان نیم فصل اول قادر به صدرنشینی در جدول نخواهند بود، زیرا 4 امتیاز از تیم سپاهان عقبند. اما هدف هر دو تیم این است که جای خود را در مکان دوم محکم کنند تا دستیابی به رأس جدول در نیم فصل دوم آسان‌تر شود. ضمناً اگر امروز استیلازین در کرمان پیروز شود، جای پرسپولیس را در مکان 4 جدول خواهد گرفت.
خب شنونده اخبار ورزشی بودید با حبیب روشنزاده و به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی نزدیک میشیم. اما قبل از به پایان رسیدن این مجله به اطلاعاتون میرسونم که شما شنوندگان عزیز از این به بعد از طریق اسکایپ هم میتونین با رادیو فردا تماس بگیرین. کافیه نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی، رادیو فردا به انگلیسی، در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین و با ما تماس بگیرین. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. خب دوستان، ساعت 8:29 دقیقه است و به پایان این مجله چند ثانیه بیشتر باقی نمونده. همچنان به همراهی خودتون با رادیو فردا ادامه بدین. همکارم راست ساعت 9 صبح با شما خواهد بود. مانیا منصور هستم. روز بخیر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم من ترانه صدرنگ از گروه نیاز. صبح شما بخیر. شنبه 16 آبان ماه، اولین روز هفته کاری، و بالاخره فرصتی دست داد که به همراه همکارمون در بخش موسیقی رادیو فردا، آتوسا، امروز با معرفی ترانه‌های جدید رادیو فردا با شما باشیم.
ممنون پیام جان. صبح شما بخیر. من هم به نوبه خودم برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم، بهتر از هفته پیش، هرچند که در آهنگ بعدی راشید میگه از این بهتر نمیشه.
همه میگن تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش رو همیشه. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش رو همیشه، دلم پیش رو همیشه. واسه تقدیمه به تو چیزی ندارم، تو عزیزترین فرشته رو زمینی، برای عاشق شدن تو بهترینی، دستامو رها نکن نذار بمیرم، تو کنار من باشی آروم میگیرم. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش رو همیشه. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش رو همیشه، دلم پیش رو همیشه. همه میگن تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی.
تازه ها از رادیو فردا.
نوامبر امسال آثار عباس کیارستمی از کارگردانان مطرح ایران در یکی از مهمترین موزه های جهان به نمایش در می آید. از روز 19 تا 22 نوامبر در نمایشگاهی با عنوان عکس پاریس 2009، آثار این هنرمند سرشناس ایرانی در کنار کارهایی از هنرمندان 23 کشور جهان به نمایش در می آید. در این نمایشگاه 89 گالری از کشورهای مختلف شرکت کردند که آلمان با 11 گالری در مقام نخست شرکت کنندگان خارجی قرار دارد و پس از آن آمریکا، انگلیس و هلند جای گرفتند. آثار این نمایشگاه آمیخته ای از آثار قدیمی و همراه کارهای هنرمندان معاصر است. در بخش عمومی این نمایشگاه علاوه بر عکس‌های عباس کیارستمی، آثار هنرمندان سرشناسی از جهان عرب همچون یوسف نبیل از مصر و فؤاد الخوری از لبنان نیز به نمایش در می‌آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه واسه زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
آسمون تیره مثل یه گلی تنهایی وسط جزیره، مردن عاطفه میونه مردم میونه چراغای شهر، تنها میشی گم. شاید بازه یک تر یک رو یه جا کنی باشه، شاید باشه اما پشت دیواره، بودن پشت این دیوارا باعث عذاب وجود احسان از تنهایی بیزاره. دیگه احساسی نیست، پل یاسی نیست، خواسته در تنها مرد خبری نیاورد. خنده های مصوی دلای زخمی باعث اخمی رو صورت آدم اکاست، مثل یه طولانی شبای یلدا، مثل یه در به دری مرد تنهاست. به بیچ سرد شدن آدم ها نسبت به همچه میشکونه روها رو دست های قم درد و قصه ها خیلی سنگینن، حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن. آدم ها خسته و تنها و غریبن، قشنگی های دنیا چه دل فریبن. پاییزی من پرد شعر و من و غم، سرنوشت پرد راز من، داره میجنگه با حب از آغاز من. محبت دیری یه مرده روی زمین، دنیای عجیبی شده نازنین نازنین، همه زخمی دست سرنوشتن. چرا کسی از دوی کسی رو نمیبینه؟ چرا پشت چیشه بارون دیگه نمیشینه؟ قرن بیسای کار دیگه دروغ غلطانه ها، هنر گم شد میونه تبلیغات رسانه ها. همه بد شده دروغ گفتن عادت شده، جدایی از طایفه زندگی مردی مد شده. بگو تا بارون روزگار مثل دردان سیاس، بگو تا بارون بازم بیاد روزگار مثل دردان سیاس.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
La justice en France est totalement indépendante.
ما از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم.
Pakistan is in the midst of a battle against extremists.
Gözlerimden.
صدای بریلیانت داداشوا رو شنیدید، هنرمندی از جمهوری آذربایجان با ترانه آقاچدا آلما.
بله، امیدوارم از ترانه هایی که تا این لحظه از رادیو فردا شنیدید لذت برده باشید. قبل از اینکه ترانه بعدی رو بهتون معرفی کنم، یادآوری میکنم آدرس ایمیل ما هست music@radiofarda.com و بریم بشنویم ترانه ای از علیرضا افتخاری به نام یک قصه.
دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه